دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز 29 آذر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 20 دسامبر سال 2019 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، روز پنجشنبه نشستی با موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران در مقر وزارت خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست شماری از ایرانیان خارج از کشور، نمایندگان کنگره آمریکا و دیپلمات‌های این کشور حضور داشتند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانیش در این نشست با یادآوری نمونه‌های متعدد نقض حقوق بشر در ایران و با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات اخیر گفت نظام ایران یکی از بزرگترین نظام‌های پایمال کننده حقوق بشر در جهان است. او با اشاره به میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و حقوق کار که ایران از امضا کنندگان آن است، از رهبران ایران خواستار پایبندی به این پیمان‌ها شد.
I have a message for the leaders of the regime. If you seek to recover respect from your people and from the world,
پیامی دارم برای رهبران رژیم. اگر خواهان بازگشت احترام مردم خود و جهان هستید، اگر خواهان ثبات و سعادت برای ملت بزرگ ایران هستید، باید به تعهدات خود پایبند بمانید. باید حقوق بشر را رعایت کنید.
You must respect human rights.
آقای پومپئو با تأکید مکرر بر حمایت دولت آمریکا از مردم ایران گفت دولت واشنگتن صدور روادید برای مقامات جمهوری اسلامی را که در سرکوب‌ها دست داشتند و برای بستگان آنها محدود می‌کند. وی گفت آمریکا نزدیک به 6000 مورد اسناد و اطلاعات در مورد سرکوب‌ها دریافت کرده است و تأکید کرد که دولت آمریکا به دنبال این خلافکاران خواهد رفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه دو قاضی ایرانی را به اتهام صدور احکام غیرعادلانه و محکوم کردن شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه که در این فهرست قرار گرفتند، متهم هستند که با ریاست محاکمه‌های نمایشی عدالت را نقض کردند. محاکمه‌هایی که در آنها روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی به خاطر بیان عقاید و تشکیل اجتماعات به زندان‌های درازمدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شدند. بر اساس این تحریم‌ها، بانک‌های خارجی که در انتقالات مالی به این قضات کمک کنند و افرادی که حمایت‌های خاص از آنها می‌کنند و از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد یا اموال آنها ضبط می‌شود. میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز پنجشنبه حسن دیاب وزیر پیشین آموزش و پرورش و برخوردار از پشتیبانی حزب الله لبنان را به جای رفیق حریری نخست وزیر مستعفی به عنوان نخست وزیر جدید لبنان منصوب کرد. حسن دیاب 60 ساله، مهندس کامپیوتر، از سال 2011 تا 2014 در کابینه متشکل از اعضای حزب الله و متحدانش وزیر آموزش و پرورش بود. دقایقی پس از اعلام انتصاب جدید، معترضین در بیروت و چند شهر دیگر به خیابان‌ها ریختند و خواستار برکناری حسن دیاب شدند. معترضین که از دو ماه پیش خیابان‌های بیروت را ترک نکردند، خواستار تشکیل دولتی تکنوکرات و غیر فرقه‌ای هستند تا با فساد مبارزه کند و وضعیت اقتصادی لبنان را سر و سامان بخشد. همزمان با انتصاب حسن دیاب به نخست وزیری، دیوید هیل، معاون وزارت خارجه آمریکا، برای گفتگو با مقامات لبنانی وارد بیروت شد. حزب الله لبنان در فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار دارد. و پارلمان آلمان روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از دولت این کشور خواست فعالیت حزب الله لبنان را در سرتاسر آلمان به طور کامل ممنوع کند. قطعنامه پارلمان آلمان سایر اعضای اتحادیه اروپا را نیز به پیروی از چنین اقدامی فرا خوانده است. دولت فدرال آلمان در حال حاضر ممنوع کردن کامل فعالیت حزب الله لبنان را در دست بررسی دارد. شاخه نظامی حزب الله در سال 2013 در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفت و اجازه فعالیت ندارد. تا کنون بریتانیا، هلند، آمریکا و کانادا کل حزب الله لبنان را سازمانی تروریستی شناختند. قطعنامه پارلمان آلمان حزب الله لبنان را به اقدامات تروریستی متهم کرده و بر تعهد آلمان به حفاظت از اسرائیل و قطع شریان مالی حزب الله تاکید کرده است.
حمید فاطمی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. سخنان وزیر خارجه ایالات متحده در محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی و پشتیبانی از خواسته های مردم ایران برای آزادی.
ایشون اشاره کردن به مردم ایران که پیام خودشون رو به جهان رسوندن و نشون دادن که چه چیزی میخوان و گفتن که ما در هر چیزی که مردم ایران تصمیم بگیرن در کنارشون هستیم و ازشون پشتیبانی میکنیم.
قطعنامه پارلمان اروپا در محکوم کردن جمهوری اسلامی به دنبال سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات سراسری آبان ماه ایران.
این قطعنامه ها تأثیر خاص خودش رو خواهد داشت. فوق‌العاده مهمه که پارلمان اروپا یک قطعنامه با چنین قاطعیتی صادر کند.
بیانیه مشترک گروه ها و سازمان های مخالف جمهوری اسلامی در پشتیبانی از فراخوان مادران جانباختگان.
خواستن همبستگی خودشون رو با فراخوان در 40مین روز کشته شدن قربانیان آبان ماه بتونن این اعتراض رو جنبه سراسری ببخشن.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که صدور ویزای آمریکا برای مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی که در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایران نقش داشتند محدود می‌شود. مایک پومپو ساعتی پیش در واشنگتن در سخنانش نمونه‌هایی از موارد روزانه نقض حقوق بشر در ایران را برشمرد و گفت که مردم ایران در اعتراضات آبان ماه اعلام کردند از رژیمی که حقوق طبیعی و کرامت انسانی آنها را تضییع می‌کند خسته شدند. وی با بیان اینکه آیت الله خمینی و معتقدان به توصیف وی شرور او بودند که از 40 سال پیش آتش این کلافگی و خشم را در دل مردم برافروختند و در سال 1357 انقلاب اسلامی را به مردم آزاداندیش و سخت کوش ایران تحمیل کردند تأکید کرد که آمریکا کنار ایرانیان خواهد ایستاد و به مردم ایران میگوید که در آمریکا و جای جای جهان دوستانی دارند که برای آنچه که بر سر ایرانیان آمده است در پی دادخواهی اند. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین به نگرانی شدید از وضعیت آزادی مذهبی در ایران و نیز تحریم 2 قاضی جمهوری اسلامی اشاره کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده پنجشنبه ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در پی سخنان وزیر خارجه ایالات متحده نشستی با شرکت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده مورگان اورتاگوس و تنی چند از فعالان ایرانی حقوق بشر برگزار شد. نازیلا گلستان از شورای ملی ایران و کوشندی حقوق بشر که در این نشست حضور داشت درباره سخنان وزیر خارجه ایالات متحده به رادیو فردا می گوید:
در اصل آقای مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در جلسه‌ای که در وزارت خارجه برگزار شد، این جلسه به طور کلی ادای احترام بود به حقوق بشر، نقض مستمر حقوق بشر در ایران. پیامی که ایشون خیلی شفاف دادن این بود که اگر رهبران جمهوری اسلامی خواستار احترام بین‌المللی هستند، قبل از هر چیزی باید به حقوق بشر احترام بذارن و حقوق شهروندان ایرانی رو رعایت بکنن. و ایشون اشاره کردن به مردم ایران که در اعتراضات آبان ماه پیام خودشون رو به جهان رسوندن و نشون دادن که چه چیزی میخوان و گفتن که ما در هر چیزی که مردم ایران تصمیم بگیرن در کنارشون هستیم و ازشون پشتیبانی میکنیم. ایشون اشاره کردن به تعدادی از جانباختگان آبان ماه گذشته، به پویا بختیاری، به ویدیویی که منتشر شده بود که از آهنگ عشق خوند و یادآور این جوانهایی که فقط برای آزادی، احترام و کرامت انسانی زندگی میخواستن بکنن چجوری جونشون رو گرفتن. اشاره کردم به اینکه تحریم ها رو بیشتر میکنن بر افرادی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی، خانواده هاشون و فرزندانشون در ادارات متحده و در با امکانات میتونن در اختیار مردم بذارن. هم اشاره کردن که تا اونجا که حافظه من یاری میکنن. این چکیده صحبت هایی بود که کردن و خیلی تاثیرگذار بود به نظر من.
خانم گلستان، در پی سخنان مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده شما در پنلی حضور داشتین همراه سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده. در این پنل آنچه گفته و شنیده شد چه بود؟
این پنل باز پنلی بود برای حقوق بشر در ایران و ما 3 نفر از فعالان حقوق بشر و سیاسی ایرانی بودیم که یکی در رابطه با احمد بوتی در رابطه با آنچه در جنبش دانشجوی کوی دانشگاه اتفاق افتاد تا امروز قرار بود صحبت کنه که اشاره کرد به این که ارزش‌هایی که این حکومت برش بنا شده چی هست و رساله بنیانگذار خمینی رو اونجا باز کرد و خواست که خانم قربان یک جمله از اون بخونن. ایشون بلند شدن که خودشون بخونن و که نگاه کردن گفتن تکست بیاد دیگه نمی‌تونم اینجا تکرار کنم. بعد ایشون از آقای بهاری خواستن که بیان تکست رو بخونن. ایشون اومدن و گفتن من اینو نمیشه اینجا بخونم و اشاره کردن که ایدئولوژی که اساس کتاب بنا شده که حتی نمیشه این متنش رو تکرار کرد و خود جایی همه نشستن ببینیم که اینها بچه ارزش هایی هستن و حکومت میکنن و چطوری میشه اصلا حرف این رو زد که با اینها مذاکره کرد و یا مدارا کرد. دوست دیگری اونجا بودن از هموطنان عزیزمون که کشیش هستن و در اروپا زندگی میکنن. ایشون هم از رنج هایی که خانواده هموطنان نوکیش مسیحی و ندگر اندیشان در ایران داشتن صحبت کردن. خود من از این فرصت استفاده بکنم میشه گفت مسائلی که مخصوص حقوق بشر هست و اشاره خیزش اخیر مردم ایران در کنار هم دادن مسلمت‌آمیز تظاهرات کردن اعتراض کردن حکومت به وحشیانه تریجک اونها رو سرکوب کرد. این مردم قبل از اینکه کشته بشن نشون دادن به دنیا که تشنه هستن، تشنه آزادی، تشنه کرامت، تشنه احترام، تشنه یک زندگی ساده و خوب هستن. این پیامی بود که به نظر من آبان داشت و در نهایت هم یادآوری کردیم افرادی رو که شکنجه کردن شما باختن یا در که باید به اونها رسیدگی بشه. چند خواسته از ایالات متحده آمریکا و اروپا هست که ما مطرح کردیم. یکیش این بود که تمام شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ماهواره هاشون همه اینها باید تحریم بشن و قطع بشن، همونطور که اونها رو خودشون اجازه میدن اینترنت رو بر مردم ایران و بندن. اینها نباید اجازه بدن که اونها از صدا و سیما از رسانه ها و ارسانه استفاده کنن برای پروپاگاندای حکومتی خودشون. همچنین از اروپا خواستیم و این درخواست رو دادیم که سفرای جمهوری اسلامی بخوان ازتون باکات بکنن و در صورتی که میبینن چنین فجایعی در ایران داره رخ میده اینها رو حتی از کشورشون بفرستن. اینا به طور کلی خواستهایی بود که ممکن در این پنل فرصت رو پیدا کردیم مطرح بکنیم. صدای بی صدای مردم عزیزمون باشیم.
نازیلا گلستان از شورای ملی ایران و کوشنده حقوق بشر. پیام‌های شما را می‌شنویم.
یکی از ترفندهای اخیر سران جمهوری اسلامی در مورد کشته شدگان وقایع آبان ماه اینه که کشته سازی می‌کنن. حالا چه کسانی معلوم نمی‌کنن که چه کسانی. مثل اینکه ما مردم فراموش کردیم که این آقایان عوام فریب در طول انقلاب 57 اجساد مردگان را از سردخانه‌ها بیرون می‌آوردند و در شهر می‌گردوندند و با عوام فریبی فریاد می‌زدند این سند جنایت پهلوی است. خودم شاهد این قضیه بودم. بابا ما مردم به خطا گول این آخوندهای عوام فریب رو خوردیم. دست اینا دیگه برامون رو شده. کفگیرشون به ته دیگ خورده، کارشون تمومه و تلاش مذبوحانه میکنن تا جنایات خودشونو پنهان کنن.
روی سخنم جوانان بچگی که متأسفانه تحت احساسات مذهبی کور قرار میگیرن، ای جوان 30-40 سال 35 سال انقلاب، بچه‌ای که داری شما روی رگبار گلوله خودتو میگیرید، نگاه بکنون برادر خواهر خودتونه، نگاه بکنون مادر خودتونه، خواهر خودتونه، نگاه بکن چقدر خونها ریخته شده بیگناه. تاریخ تکرار خواهد شد، فرق نمی کنه. بذار یاد نیک برای خودت و خانواده خودت و پدر مادر خودت رو استفاده در نظر بگیر. اگر فردا روزی چی بشه، مردم تک تک افرادی که رو در روی مردم وایستدن اینا رو زیر نظر میگیرن. نکن جوان، نکن دست تا به خون جوانان وطن آلوده نکن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پارلمان اروپا پنج شنبه با تصویب قطعنامه جمهوری اسلامی را به علت استفاده وسیع و شدید از خشونت علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایران محکوم کرد. فرهنگ قویمی.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای آنچه که استفاده گسترده و نامتناسب از خشونت علیه معترضان مسالمت‌آمیز در هفته‌های اخیر خواند، حکومت ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا شمار کشته‌ها و بازداشت شدگان را اعلام کند. سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود جان باختگان اعتراضات آبان ماه در ایران را دست کم 304 تن دانسته است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و همچنین مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را در حدود 1000 تن اعلام کردند. پارلمان اروپا از حکومت ایران خواسته است که تحقیقات سریع، بی‌طرفانه، مستقل و شفافی را در مورد اتهاماتی چون استفاده بیش از حد از زور و هدف قرار دادن مستقیم معترضان از سوی نیروهای امنیتی انجام دهد و همه عاملان خشونت را محاکمه کند. هرچند که قطعنامه پارلمان اروپا غیر الزام آور است، اما حمایت همه گروه‌های اصلی سیاسی در این پارلمان را همراه دارد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، این قطعنامه را مؤثر می‌داند.
در مورد این کلمه الزام آور من خیلی توافق ندارم با خیلی از عزیزانی که این کلمه رو استفاده میکنن، چون واقعیت اینه که الزام آور به یه معنی فقط مصوبات شورای امنیت هست و اون هم به صورت جنگ و تحریم هست که خب ما مدافعان حقوق بشر مخالف هر دوی اونها هستیم. سربابه از اونجایی که ارتباط خیلی گسترده‌ای وجود داره میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا هنوز، بنابراین میتونه تأثیر بگذاره در تصمیماتی که ایران میگیره و خب میتونه خوشتنداری معینی رو ایجاد بکنه. به هر حال این قطعنامه ها تأثیر خاص خودش رو خواهد داشت.
در قطعنامه پارلمان اروپا قانونگذاران اتحادیه اروپا خواستار این شده اند که همه معترضان، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران که به دلیل استفاده از حقوق قانونی خود در آزادی بیان و تجمع در ایران دستگیر شده اند بدون قید و شرط آزاد شوند و خانواده های آنان از محل بستگان بازداشت شده خود آگاهی یابند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در فرانسه، در این باره چنین میگوید:
پارلمان اروپا نماینده مردم اروپا است و نمایندگان مردم اروپا در این قطعنامه جنایات جمهوری اسلامی را محکوم میکنند و با مردم ایران اعلام همبردی میکنند، همبستگی میکنند، به ویژه با خانواده های دستگیر شدگان، با خانواده های قربانیان، و از دولت جمهوری اسلامی هم میخواند که هرچه زودتر بازداشت شدگان رو آزاد بکنند و مسئولین این جنایات رو هم مجازات بکنند. و این فوق العاده مهمه که پارلمان اروپا قطعنامه با چنین قاطعیتی صادر میکنه.
در جریان اعتراضات هفته آخر آبان ماه که با افزایش بهای بنزین آغاز شد، مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن سرکوب شدید معترضان ارتباط اینترنتی ایران با جهان خارج را قطع کردند و سطح دسترسی آن تنها بین 5-8% بود. در قطعنامه پارلمان اروپا تصمیم حکومت ایران برای قطع دسترسی کاربران به شبکه جهانی اینترنت نیز به شدت محکوم شده است. عبدالکریم لاهیجی این اقدام حکومت ایران را غیر قانونی می داند.
مسلم عمل غیر قانونی است. به حدی که روزنامه های اروپا، من بیشتر منظورم البته در وهله اول فرانسه، چون خودم در فرانسه زندگی می کنم، نوشتن کشتار در پشت درهای بسته. و خب یکی از دلایلی هم که چه در این قطعنامه چه در حال موضع‌گیری هایی که بسیاری از دولت مردان اروپا کردن، همین بستن اینترنت بود، یعنی که مردم رو و قربانیان رو مانع از اطلاع رسانی به جامعه بین‌المللی بشن. البته راههایی برای اطلاع رسانی هست و مردم ایران هم خوشبختانه از این راه ها استفاده کردن، ولی همین نشون میده که جمهوری اسلامی و دولت مردان جمهوری اسلامی چقدر از اطلاع رسانی وحشت دارن که دست به همچین اقدام غیر حقوقی و غیر قانونی میزنند.
پارلمان اروپا همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است تا در مورد ایران بدون هیچ تأخیری تحقیقات گسترده‌ای را درباره وقایع و اعتراضات آبان ماه آغاز کند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به خواسته‌های سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و سایر نهادها برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف پاسخی ندادند و پس از یک ماه هنوز شمار کشته و زخمی شدگان و بازداشتی‌ها را اعلام نکردند.
دادستان کل جمهوری اسلامی حجت الاسلام محمد جعفر مرتضوی در حالی از شروع محاکمات بعضی بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ایران صحبت کرده که همان گونه که در همین گزارشی که شنیدید اشاره شده بود، مقامات جمهوری اسلامی پس از بالغ بر یک ماه هنوز آماری رسمی از کشته شدگان و بازداشتی های اعتراضات ارائه نکردند. بابک غفوری آذر.
با وجود گذشت بیش از یک ماه از اعتراض‌های گسترده اخیر در ایران، مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی همچنان از ارائه آمار دقیق از تعداد افراد بازداشتی و کشته شده خودداری می‌کنند و البته همچنان از ادامه بازداشت افرادی که به عنوان اغتشاشگر معرفی می‌شوند خبر می‌دهند. روز پنجشنبه محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران با خودداری دوباره از ارائه ارقامی از تعداد افراد کشته شده و بازداشتی از صدور کیفرخواست برای دستگیر شدگان حوادث اخیر خبر داد و گفت از هفته ای آینده فرایند دادگاهی کسانی که عناصر اصلی حوادث اخیر نامید آغاز خواهد شد. و همچنین موضع دیگر مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره آسیب دیدن بیشتر نیروهای امنیتی در این حوادث نسبت به معترضان را تکرار کرد. یک روز پیش از سخنان دادستان، محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته بود 85% از کشته شدگان حوادث اخیر از میان نیروهای انتظامی و امنیتی هستند و 15% مابقی هم به گفته او تروریست بودند. این اظهارات همزمان با انتشار اخباری درباره ادامه بازداشت افراد در نقاط مختلف ایران از جمله در استانهایی که درگیری‌ها بیشتر بوده بیان می‌شود. یکی از این مناطق کردستان است که بازداشت‌ها در آنجا ادامه پیدا کرده است. کاوه کرمانشاهی روزنامه‌نگار که اخبار این مناطق را دنبال می‌کند درباره بازداشت‌ها در کردستان به رادیو فردا چنین گفت:
متاسفانه ما هم امکان دسترسی به یک آمار دقیق و عدد رو نداشتیم، اما طبق اخباری که از شهرهای کردنشین به ما میرسه طی روزهای گذشته همزمان با آزادی تعدادی از بازداشت شدگانی که قبلا در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند، اما تعداد بسیار زیادی هم جدید بازداشت شدند. این افراد توسط نهادهای مختلف امنیتی مثل سپاه پاسداران و اداره اطلاعات بازداشت شدند. در شهرهای جوانرود، کرمانشاه، مریوان و سنندج بیشتر این افراد بازداشت شدند. تعدادی از اسامی برای ما ارسال شده، ولی از اونجایی که هنوز نتونستیم مستقلا تایید بکنیم هویت این افراد رو منتشر نکردیم، اما بازداشت ها مورد تایید هست و اتفاق افتاده در شهرهای کردنشین ایران.
بررسی رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری از بازداشت دست کم 8000 نفر در نقاط مختلف ایران طی یک ماه اخیر حکایت می‌کند و عفو بین‌الملل نیز تاکنون کشته شدن دست کم 304 نفر در حوادث اخیر را مستند کرده است. در چنین شرایطی دادستان کل ایران در اظهارات روز پنجشنبه خواستار انتشار اطلاعات به دست آمده از افراد بازداشتی شد تا به گفته او پشت پرده حوادث اخیر مشخص شود. چنین موضعی را پیشتر مقام‌های دولت حسن روحانی از جمله خود او و وزیر کشور بیان کرده بودند. شاهین میلانی فعال حقوق بشر درباره اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای پخش اعترافات افراد بازداشتی می‌گوید:
یک مسئله خیلی مهم اینه که خود مقامات جمهوری اسلامی مثل آقای روحانی و وزیر کشور آقای فضلی گفتن که میخوان که اعترافات یک سری از بازداشت شده ها در تلویزیون پخش بشه. خب مسلماً این اعترافات در حالتی صورت میگیره که افراد شکنجه میشن و مجبور میشن که صحبتایی که به اونها دیکته شده رو جلوی دوربین بخونن و این خودش به وضوح نشون میده که وضعیت بازداشت شده ها چقدر نگران کننده است و اینکه از اساس حقوق این افراد به هیچ عنوان رعایت نخواهد شد. قطعاً نگرانی وجود داره که افراد بسیار زیادی در بازداشت هستند و این افراد تحت شکنجه قرار میگیرند. و ما میدونیم که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی، طبق تفسیر ماده 48 قانون آیین عدالت کیفری، افرادی با اتهامات علیه امنیت ملی مواجه هستند باید در دوران به اصطلاح بازپرسی وکلاشون افرادی باشن که تایید شده باشن از طرف قوه قضاییه. علاوه بر این وضع بازداشت‌ها خیلی نگران کننده است و بازداشت‌ها ادامه هم داره.
در همین حال روند محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی ایران در سرکوب شدید اعتراضها از سوی فعالان حقوق بشر ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد روز پنجشنبه 140 تن از فعالان حقوق زنان در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به سرکوب و کشتار معترضان از خانواده‌های کشته شدگان خواستند تا خواهان محاکمه آمران و عاملان این اتفاقات باشند. امضا کنندگان این بیانیه که در میانشان نام‌هایی چون مهرانگیز کار، آزاده کیان، نگره توحیدی و منیره برادران به چشم می‌خورد، خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اخیر و دسترسی آنها به وکیل شدند.
همزمان گروه‌ها و سازمان‌های جمهوری‌خواه مخالف جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه مشترکی از فراخوان مادران جانباختگان برای پنجم دی ماه پشتیبانی کردند. مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی و فعال جمهوری‌خواه در سوئد، درباره این بیانیه به رادیو فردا می‌گوید:
در بیانیه ضمن این که خواستن همبستگی خودشون رو با فراخوان در 40مین روزه کشته شدن قربانیان آبان ماه بتونن این اعتراض رو جنبه سراسری ببخشن، هم در داخل ایران، هم در خارج از ایران در کشورهای مختلف، و هم با خواستهای معینی از این که کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بتونه به ایران اعزام بشه، بازدید بکنه، کمیته حقیقت‌یابی در واقع با حضور و نظارت خانواده‌های آسیب دیده تشکیل بشه به منظور بررسی ابعاد این فاجعه، تعداد دقیق کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان، همچنین شناسایی عوامل دست‌اندرکار این جنایت و به مجازات رسیدن اونها. اینکه این حرکت رو مورد تأکید قرار دادن جریان‌های جمهوری‌خواه نشانگر این واقعیت هستش که سازمان‌های سیاسی جامعه ایران سعی می‌کنند در همراهی با فراخوانی که مادران جانباختگان در ایران منتشر کردند، شعله مبارزات این اعتراضات آبان ماه به خاموشی نگرایه، بلکه برعکس با قدرت و با اعتماد به نفس گسترده تری این همبستگی با این مردم، با این قربانیان ادامه پیدا بکنه و خواستهای این کسانی که در آبان ماه به میدان آمدن لگدمال نشه، برعکس نشان داده بشه که افکار عمومی جامعه ایران، افکار بین المللی و از جمله سازمانهای جمهوری خواه ایران پراپاقرص از اون دفاع میکنن و برای به عقب راندن حکومت اسلامی و برای واکنش در برابر کشداری رو که نقض ابتدایی‌ترین حقوق مردم ایران بود که فقط بر مورد فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی و فقدان دموکراسی، رانتخاری و استبداد مذهبی اعتراض کردن، این گونه مردم رو با کشتارشون سعی کردن خفقان رو بر جامعه حکمفرما کنن، جامعه نشون داد چه تو 16 آذر چه در اعتراضات بعدی که سکوت نخواهد کرد و 40 این اعتراضات 5 دی ماه همبستگی نه فقط ادای سهمی است به احترام قربانیان خیزش آبان ماه، بلکه نشانی از تداوم راه آنها است تا تحقق اهدافی که این مردم با دست‌های خالی و به گونه مسالمت‌آمیز به میدان آمدند. و فکر می‌کنم 5 دی ماه شاهد آن باشیم که بزرگترین حرکت‌ها در داخل و خارج از کشور در یادبود و پشتیبانی و ادای احترام به قربانیان خیزش آبان ماه صورت خواهد گرفت و این گوشه‌ای از اون اعتراضات زنجیره‌ای برای متحقق کردن اهداف مردمی بود که در آبان ماه خیزش کردند.
از 4 تشکلی که مشترکاً این بیانیه رو منتشر کردن، آقای درویشپور بگین، اتحاد جمهوری خواهان، همبستگی جمهوری خواهان، خب اینا هر دو جمهوری خواهان ولی چه تفاوتی دارن؟ حزب چپ ایران که در پرانتز اومده فدایان خلق، احتمالاً همون فدایان خلق اکثریت هستن که اکنون با نام جدید حزب چپ ایران نامشون پای این بیانیه اومده، و همچنین سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور که آیا ارتباطی با جبهه ملی ایران در داخل دارن یا نه، چگونن این گروه ها؟
البته تا اونجا که اطلاعات و دانش من اجازه میده و به هر حال تا با همه این دوستان روابط نزدیکی دارم میتونم توضیح بدم، اتحاد جمهوری خانه ایران که جریان در واقع با سابقه دیرینه‌ای هست که در اروپا نخستین بار تشکیل شد، در برلین تشکیل شد، همبستگی جمهوری خانه ایران یک تشکل جمهوری خواهی است که در آمریکا شاید بیشترین پایه و نفوذش رو داره، در حالی که اتحاد جمهوری خواهان شاید امروز پایگاه اصلیشون بیشتر در اروپا هستش تا اونجایی که در خارج از کشور برمیگرده. حزب چپ ایران هم همونطور که شما اشاره کردید از وحدت چند جریان، سه جریان چپ، اتحاد فدایان خلق، فدایان خلق اکثریت و کنشگران منفرد چپ تشکیل شده. سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور هم که یکی از جریان‌های جبهه ملی در خارج از کشور، با جریان اصلی جبهه ملی در ایران رابطه بسیار تنگاتنگی داره.
مهداد درویشپور، استاد جامعه شناسی و فعال جمهوری خواه در سوئد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در کوالالامپور اجلاس دو روزه با حضور مقامات ارشد 20 کشور تشکیل شده با هدف ایجاد ائتلافی جدید بین کشورهایی با جمعیت غالبا مسلمان. از طرفی تعدادی از ممالکی که اکثریت جمعیتشان مذهب اسلام دارند از اجلاس کوالالامپور انتقاد کرده، آن را صفبندی تازه‌ای توصیف کردند. رضا جمالی.
رهبران و مقامات عالی رتبه 20 کشور اسلامی از روز چهارشنبه 27 آذر در کوالالامپور مالزی گرد هم آمدند تا درباره مشکلات و چالش‌های پیش روی جهان اسلام از جمله مسئله فلسطین، وضعیت مسلمانان روهینگیا، کشمیر و دیگر مسائل امنیتی در کنار پیدا کردن راهکارهایی برای همکاری‌های اقتصادی با یکدیگر گفتگو کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در این نشست خواستار حذف دلار در بازرگانی و تجارت میان کشورهای اسلامی شد.
تحریم اقتصادی امروز به مهمترین ابزار سلطه طلبی استکباری تبدیل شده است. جهان اسلام باید تدابیری برای رهایی خود از سلطه دلار و سیستم مالی آمریکا پیش بینی کند.
همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی با انتقاد از ساختار شورای امنیت سازمان ملل گفت مسلمانان به لحاظ جمعیت، موقعیت جغرافیایی و منابع از رقبای خود چیزی کم ندارند.
مسلمانان کائنات، نفوس و جغرافی کنوم bakımından rakipleri ile arasında hiçbir fark yoktur.
اما در کنار قول و قرارهای داده شده و گذاشته شده در بین رهبران و مقامات حاضر در نشست مالزی، عدم حضور شماری دیگری از رهبران کشورهای مهم اسلامی از جمله عربستان، مصر و پاکستان گمانه‌هایی را درباره اختلاف آنان با نشست کاری این اجلاس مطرح کرده است. عربستان سعودی اعلام کرده که نشست سران اسلامی در مالزی از سوی سازمان همکاری‌های اسلامی تدارک دیده نشده و حاضر به شرکت در آن نیست. شماره دیگری از کشورهای همسو با عربستان سعودی در منطقه خلیج فارس اظهاراتی کم و بیش مشابه مطرح کردند. حتی گفته می‌شود که عمران خان نخست وزیر پاکستان تحت فشار عربستان از تصمیم قبلی برای حضور در نشست مالزی منصرف شده است. خبرگزاری رویترز در این باره به نقل از برخی مسئولان پاکستانی که نامشان فاش نشده نوشته که عمران خان برای عدم شرکت در نشست کوالالامپور تحت فشار عربستان متحد نزدیک پاکستان بوده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، در ارزیابی نشست مالزی به رادیو فردا میگوید
این اجلاسی که در مالزی تشکیل شده آشکار و پنهان به نوعی یک آلترناتیوی در برابر اون سازمان همکاری اسلامی که اصلا عنوان قبلی سازمان کنفرانس اسلامی بودش هستش. میدونیم که اون سازمان چیز در حدود 57 عضو داره، منتها خب محوریت عربستان درش و کشورهای مثل خلیج فارس تونسته بودن قدرت اقتصادیشون این سازمان رو بیش از پیش تحت کنترل خودشون در بیارند و با توجه به اختلافاتی که بیش از پیش شکل گرفته در این کشورهای اسلامی، عملا به نظر میاد که اجلاس مالزی داره میشه یک آلترناتیوی. به خاطر همین ما ببینیم که مواضع خیلی تندی از طرف کشورهای خلیج فارس، عربستان، خود دبیر کل سازمان همکاری اسلامی روبرو شده. به نظر میاد که کشورهایی که به نوعی سمت‌گیری متفاوتی در زمینه اقتصادی نو رابطه‌شون با غرب در رابطه با اسرائیل، اینها یه مقدارشون فرق میکنه نسبت به اون کشورهای عمده سازمان همکاری اسلامی مثل عربستان یا کشورهای خلیج فارس. اینها دارن میگن که یک چیز آلترناتیو تشکیل بدن، هرچند که بین همین کشورهای شرکت کننده در اجلاس مالزی هم تفاوت‌ها و اختلافات کم نیستش.
با نگاهی به ترکیب کشورهایی که در سطح سران به نشست مالزی آمدند، میتوان دریافت که شماری از این کشورها به طور آشکار و پنهان با سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی عربستان سعودی مشکلات ریز و درشتی دارند. حضور رؤسای جمهوری ایران و ترکیه، امیر قطر و حتی سران گروه حماس در نشست مالزی بیانگر همین موضوع است. اما بی‌تردید هر یک از این کشورها نیات و برنامه‌های خاص خود را از شرکت در نشست‌های اینچنینی دنبال می‌کنند. حبیب حسینی فرد درباره اهداف ایران برای حضور در سطح بالا در نشست مالزی معتقد است:
برای ایران به نظر میاد که شاید البته به عنوان یک شانسی برای خودش تلقیش میکنه اینکه یک اجلاسی تشکیل شده که 20 کشور اسلامی درش هستن، اون هم سازمان دهنده‌هاش عمدتاً و محورهای اصلیش کشوری مثل مالزی و ترکیه و اینا هستن که آنچنان خب با تحریم‌ها علیه ایران موافق نیستن تو این شرایط، ولی اینی که به لحاظ عملی به اصطلاح ایران، حال درسته به لحاظ سیاسی شاید یک پوانی باشه ولی به لحاظ عملی به نظر نمیاد، هرچند که خب صرف این مدت اخیر خبرایی بود که مالزی اصلا برخلاف دفعات قبل ترکیه به کمک کمی کرد برای دور زدن تحریما به ایران، مالزی بوده که کشتی‌های نفتی ایران رو به نوعی پوشش میداده که اون هم داره میره که بیش از پیش با مشکل مواجه بشه. یعنی به نظر نمیاد که به غیر از یک سری پشتیبانی‌های سیاسی در لفظ آنچنان این اجلاس کمکی به ایران بکنه برای اینکه بتونه تحریم‌ها رو الان بزرگترین مشکل این کشور دور بزنه.
با اینکه دفتر مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که برای تمامی کشورهای اسلامی برای شرکت در نشست کوالالامپور دعوتنامه ارسال کرده و هدفش از برپایی این نشست تشکیل بلوک جدیدی نیست، اما به نظر می‌رسد که مالزی مهاتیر محمد 94 ساله را باید در بلوک تازه منتقدان سیاست عربستان ولو به شکلی نرم‌تر قرار داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
با شکست آبی‌های پایتخت و گذشته از پیروزی سرخ‌ها، زرین‌ها با گلباران شاهین باز پیشاهنگ دسته برتر شدند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
هفته 16 همه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز شد که 3 تیم مدعی در این بازی‌ها پیروز شدند بجز استقلال که بدون مربی بود. پرسپولیس در بوشهر تیم پارس جنوبی جم تیم 14 جدول را با 1 گل شکست داد، اما سپاهان رقیب شانه به شانه پرسپولیس در خانه با 5 گل شاهین بوشهر را که ته جدول است در هم کوبید. سپاهان با امتیاز 31 و برابر با پرسپولیس سطح جدول را به خاطر گلشماری بهتر در اختیار دارد. امیر قلعه‌نویی از 5 گلی که تیمش زده و از 3 امتیازی که کسب کرده بود بسیار خوشحال به نظر می رسید.
خدا رو شو با یه بازی خوب تونستیم هم 3 امتیاز خوبی بگیریم، هم گلای خوبی زدیم. از بازیکنامون هم نهایت تشکر میکنیم، تماشاگرای خوبمون.
اما تراکتورسازی که اول فصل یکی از مدعیان قهرمانی بود، با وجود آنکه روز پنجشنبه نفت مسجد سلیمان بدون باخت را 1-0 شکست داد، از رده 6 جدول بالاتر نیامد. نفت مسجد سلیمان هم 7 با امتیاز برابر، تفاضل برابر و گل زده کمتر. و اما استقلال در تهران در ورزشگاه آزادی بدون سرمربی از پس ماشینسازی تبریز بر نیامد و 1-2 بازی را واگذار کرد و به رده 3 جدول رفت تا شاید استراماچونی از ایتالیا به تهران باز گردد. گرچه روز پنجشنبه وی وعده بازگشت داد ولی هنوز هیچ چیز قطعی نیست. سرمربی ایتالیایی در اتاق سفیر جمهوری اسلامی در روم حضور یافت و روز پنجشنبه را روز مهمی در کنار سفیر و معاونش توصیف کرد.
That today is an important day, and we had an important meeting with the deputy of the ambassador. And Iran is a fantastic country.
این سرمربی که به خاطر عدم دریافت مطالباتش به دلیل تحریم‌ها تیم را رها کرده و رفته، در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما ضمن تعریف از ایران و ایرانیان اظهار امیدواری کرد که بتواند هرچه زودتر به ایران بازگردد. و این چیزی است که طرفداران تیم آبی پوش استقلال به آن علاقمندند تا این بازی یویو خاتمه یابد. استراماچونی در پایان مصاحبه روز پنجشنبه خود یک جمله هم به فارسی خطاب به ایرانیان گفت، خطاب به طرفداران باشگاه:
استقلال با میده دیدار
و مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان که از نظر تعداد شرکت کننده به شکل ضعیفی در بجنورد برگزار شد، با پیروزی دو تیم از ایران، تیم بازار بزرگ و تیم سینا صنعت ایزه پایان یافت. جمعاً 6 تیم باشگاهی در مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان در بجنورد شرکت داشتند که 3 تای آن ایرانی و 3 تای دیگر از کشورهای آذربایجان، هند و ارمنستان بودند که در رده‌بندی 3 ماه پیش کشتی فرنگی قهرمانی جهان جایگاهی نداشتند. امروز هم مسابقات کشتی آزاد باشگاه‌های جهان برگزار می‌شود که آن هم در همان سطح کشتی فرنگی خواهد بود.
حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس جهان ورزش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-13. لحظاتی دیگر در پایان برنامه خبری نیمه شب، ترانه های روز و پس از آن یک بامداد ایران مشروع اخبار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کسی دستم یعنی بند کسی پایم، میخوام جول بارم و یادگارم و روی مادیون بذارم، توی یک شب سیاه خوش به خیمه ها سر به بیابون بذارم. نازی کنم پیدا برم گرد جهون گردم، هوا بازی کنم پیدا تاکه اسبیه کنم راهی که کنم، توی دره ها بخوابم به یه گله ای برم شیر بخورم پیش بره ها بخوابم. میخوام راه سفر گیرم راه کوه کمر گیرم، بشم مرغ سفید باری دل از این دونه برگیرم، میخوام کل بارم و یادگارم و روی مادیون بذارم، توی یک شب سیاه خوش به خیمه ها شب بیابون بذارم. سرگردونو تنهایم، نمیگیره کسی دستم، نمیبند کسی پایم، میخوام کل بارم و یادگارم و روی مادیون بذارم، توی یک شب سیاه خوش به خیمه ها سر به بیابون بذارم. کدم سازی کنم پیدا گل نازی کنم پیدا، برم گرد جهون گردم همه بازی کنم پیدا تا که اسبیه کنم راهی که کنم توی دره ها
به شکل پرواز پرنده.
با من باش با من باش، تنهایی عذاب
تا ته خط عشق روی موج فردا.
Heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I live to be 100 years old. Oh, it's crying time again, you're gonna leave. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's right time. Someone that you love better. That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up tomorrow, crying time will start when you walk
of the door. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, all right now, that it won't be long before it's crying time.
تماشاخانه سپند میزبان نمایش گورکا در آشپزخانه به کارگردانی آرمان شیرالی نژاد است. این نمایش که بر اساس طرحی از مجتبی طهال و به نویسندگی فارس باقری اجرا می شود، داستان گروهی از آدم‌ها را روایت می کند که با داشتن نقشه قتل دو نفر در سر به دنبال آنان می گردند و در این میان کسی با ترفندهای مختلف تلاش می‌کند تا جلوی آنها را بگیرد. مجتبی بیات، آریان حیدری و پگاه پورجهانی از جمله بازیگران این نمایشند که تا 5 دی ماه به روی صحنه خواهد بود.
رادیو فرداست که همراه شماست.
خشکم انتظار یک کبیرم آب پاک تشنگی به برنم میرم